آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به ساحت مقدس انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات و هدیه به ساحت مقدس آقا و مولامون صاحب الزمان صلوات خدا. خداوند انشاءالله فرج صاحبمون را برساند و با فرجش به شیعیان و مسلمین و بشریت به ویژه منتظران حضرتش مظلومین لبنان و فلسطین و افغانستان و عراق فرج عنایت به فرمایت صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجه. خوشا به حال اونهایی که در این عالم به جای بردگی غیر خدا بندگی خدا را انتخاب کردند و خوشا به حال اونهایی که در مسیر بندگی مراقبت بر خدا و قیامت و شیطان دارند و خوشا به حال اونهایی که به چیزی جز تکلیف الهی خودشون فکر نمی کنند و در این تکلیف فقط به خدا فکر می کنند و به نتیجه تکلیف در قیامت. خوشا به حال اونهایی که در انجام تکلیفشون خودشون رو نیازمند امامشون می دونند. هر کس می خواهد تو انجام تکالیفش غیر از دنیا آخرت را هم ببیند. هر کس می خواهد تو انجام تکالیفش جایگاه خودش را گم نکند. هر کس می خواهد به هر کارش رنگ خدایی بزند. هر کس می خواهد روابطش با دیگران با عالم نورانی شود و هر کس می خواهد وظایفش را ریز به ریز بفهمد خودش را نیازمند امام می داند. کسانی که امام داشته باشند از سه برکت تو زندگیشون برخوردارند و الا این سه برکت هیچ جا تو عالم غیر از در خانه محمد و آل محمد پیدا نمیشه. برکت اول که در آیات و در روایات خیلی قشنگ مورد تذکر قرار گرفته است، من برکت ها رو باز با نیازهای خودمون اشاره می کنم، خوب دقت کنید. یکی از نیازهای بشر آرامش است و یکی از مشکلات امروز بشر اضطراب. تو کارهامون بد جوری به اضطراب افتادیم، به چه کنم افتادیم، به گره افتادیم، تو مسائل ساده ارتباط زن و شوهر گیر کردن، خیلی ساده ها، ولی توی یک مسئله کوچک ارتباط با همسر نمیدونه باید چه کار کنه، تو ارتباط با فرزندش نمیدونه باید چه کار کنه، به اضطراب افتاده ایم، به سرگردانی افتاده ایم. این مشکل بشره. اضطراب مثل یک آتش انسان رو می سوزاند و همه ی آدم ها دنبال آرامشن، اما نمیدونن آدرس آرامش کجاست. تو آیات می فرماید، تو روایات می فرماید، هر کس امام داشته باشد امنیت و آرامش دارد. یأمن من رکبها، یعمن و من رکبها. تو صلوات ماه شعبان میخونید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره، یعمن و من رکبها و یغرق و من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاهق. بعضیا این صلوات رو خوب معنا نکردن، اینجوری معنا میکنن که اهل بیت مثل کشتی نجاتن، هر جا به گرفتاری خوردید برید سراغ اونها. اصلا معنای این صلوات این نیست. معنای این صلوات اینه که تمام زندگی شما مثل دریای پرتلاطمه، حتی موقعیتی که عافیت دارید فکر میکنید جاده صافه، موقعیتی که تنتون سالمه، جیبتونم پرپوله، بابا و مامان و همه افراد خانوادتونم سالمن، خونه دارید، ماشین دارید، امکانات دارید، آبرو دارید، هیچ ظاهرن مشکل نیست. این تعبیر میگوید همین حالت شما مثل دریای پرتلاطمه. تو همین حالت اگر با کشتی پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی با امامت، تکلیف تو پیدا نکنی، با همین حالت بهترین حالت ظاهری غرق میشی. مثال، بعدن اینو بیشتر بهش میپردازم. تا حالا شده براتون پیش اومده باشه، حتماًم براتون پیش اومده، یه جاده صاف، آقا جاده ها رو اتوبانی دارن میکنن، خوبه یا بده؟ بله؟ ولی برای اونایی که رانندگی خوب به امیر احتیاط نمی کنن، تهگاز میرن 150-60-70-80 تا اینجوری میرن، برای اونایی جاده میشه قاتل. میتونه کسی که باباش، مادرش، عزیزش توی اتوبان به خاطر سرعت کشته شدن بگه خدا لعنت کنه اونایی که اتوبان ساختن؟ آدم حسابی تو اتوبان هم تو باید با قانون حرکت بکنی. بعضی ها تو اتوبان زندگیشون صاف صاف ها، شیش بانده ها، آسفالتش هم برق میزنه ها، پول اوورت اوورت دارن، خونه 3-4 تا خونه دارن، حتی یه خونه مشهد دارن، هر وقت میخوان برن زیارت اونجا هم خونه داشته باشن، یه خونه هم به آستارای انزلی چیزی دارن برای ایام تفریحشون دارن، همه افراد خانواده یکی یک ماشین دارن، یکی یک موبایل دارن، عرضم بخیرم تو هر اتاقی یک تلویزیونه، تو بعضی از اتاقا ارتباط ماهواره‌ای هم هست، همه هم کیفشون کوکه، قشنگ سر و صورت، عرضم به خدمتتون شنگول و حسابی، منگول و حسابی، عرضم به خدمتتون سرحالن. این سرحالی و این عافیت خوبه یا بده؟ این جاده اتوبان شیشبانده اگه تهگاز بری میکشدت، اگه تهگاز بری همه تونه میکشه. اونهایی که تو عافیت پولداری مست شدن نمیفهمن چه کار بکنه. پس من تو عافیت هامم نیاز به امام رضا دارم، نیاز به امام دارم. من تو پولداریم هم نیاز به امام دارم. بعضیا فکر کردن فقط موقع فقرشون باید برن سراغ امام. من تو سلامتم هم نیاز به امام دارم. بعضیا فکر کردن فقط موقع مریضی باید بگن یا امام رضا. ی الفلک الجاریه فی اللجج القامره، یعنی کسی که پول داره اگر امام نداشته باشه اضطراب داره. چرا؟ چون دفعش ده جا سرمایه گذاری کرده، هر شب ای اخبار رو گوش میکنه قیمت ها پایین اومد یا قیمت ها رفت بالا، چون درست سرمایه گذاری نکرده. کسی که امام داشته باشه درست سرمایه گذاری میکنه. آمد محضر امام صادق الله اکبر، گفت آقا یه استخاره برای من بگیرید، میخوام برم یه سفری. حضرت استخاره گرفتن، قرآن رو باز کردن، براش استخاره کردن، فهمدن بده. ولی دلشی بود که سفر تجارتی رو بره. رفت. گاه وقتا بعضی ها میان به شما میگن استخاره بگیر، میگن میخوای خوب بیاد یا بد بیاد؟ تایی دلش میخواد انجام بده، میخواد بندازه گردن قرآن، خب برو انجام بده دیگه. ولی اگه واقعا اومدی با قرآن مشورت کنی و بحث دیگری است. با امام صادق از طریق قرآن مشورت کرد با خدا، دید بد اومد، ولی رفت سفر، پول خوبی هم گیرش اومد، تجارت خوبی شد. برای خودش سوال شد عجب، ما اومدیم محضر امام صادق استخاره کردیم، حضرت فرمود نرو، ولی ما رفتیم پول خوبی گیرمون اومد، این چی مشورتی قرآن به ما داد؟ ولی آدم کنجکاوی بود، اومد محضر حضرت، یا ابن رسول الله ما برای یک سفر تجاری از شما خواستیم با قرآن یه مشورتی کنیم، فرمودید بد آمد. ما رفتیم ولی خوب شد، خوب آمد. قصه چیه؟ حضرت یکم بهش نگاه کردن، فرمودن تو این سفر سود کردی؟ گفت آره. فرمودن نه تو ضرر کردی. آقا ما تا چهار تا حساب میکنیم خوب پول در آوردیم. حضرت فرمودن ببین توی سفر واجبی است تو فوت نشده؟ فکر کرد گفت چرا؟ یه روز توی سفر نماز صبحم قضا شد. حضرت فرمودن خدا چون دوست داشت آمدی پیش امام دیگه، از امام تکلیف تو خواستی، من گفتم نرو. چون همه اون پولایی که تو عالم بود تو اگه گیرت میامد جای یک نماز قضا رو تو نمیفهمی دیگه چیکارت کنی. آدم امام داشته باشه امنیت داره، امنیت روحی و روانی داره. یکی از برکات انجام تکلیف با امام است. آقا حتی رابطه با مادرت، رابطه با پدرت، رابطه با خانوادت بر اساس امامت نباشه، بر اساس دین نباشه، استراباوره. چون همش میخوای دل اونا رو به دست بیاری، نمیخوای دل خدا رو به دست بیاری. لذا گاهی وقتا نمیفهمیم داریم چه کار میکنیم. آقای بزرگواری خیلی قشنگ میگفت، میگفت من رفتم صورتم رو اصلاح کنم، خانومم هی اصرار میکنه این صورت رو صافش کن، بتراشش. ما چکار کنیم حاج آقا؟ بین دوتا دراهی گیری کردیم، یه طرف خدای، یک طرف خانومونه. گفتم به خانومت بگو چون تو رو دوست دارم میخوام به حرفت نکنم، میخوام به حرف خدا بکنم، چون اگه به حرف تو کردم آتیشم یکم هم مال تو میشه، تو میسوزی. البته بهش گفتم این جا که مخصوص خانم هست برای بعضی از کارا، اینجا ها رو درستش کن. بله، رعایت و حقوق رو داشته باش. یه صلوات بفرستی. بعد نیست یه خاطره هم براتون بگم، بگم یا نگم؟ هرچی دلت خواسته گفتی. توی سفر تبلیغیمون با یه آقای بزرگواری مواجه شدم، یه حرفایی ما میزنیم، بعضی شما میگه ای حاج آقا چرا از یه حرفا میزنه؟ بابا به جان خودم حرفای پیغمبر، حرفای خودمون نیستا. توی یک سفر تبلیغی بود، یه بزرگواری رو باش رفیق شدیم، این شارواش سیبیلاش خیلی بلند بود، رو دوتا لباش گرفته بود، اومده بودی پایین یه کشو درست کرده بود. هر جور شد با این میخواستیم حرف بزنیم، گفتیم خدایا تو کمک کن کتکمون نزنه، ماشاءالله زورم داشت. گفتم رفیق شما تا حالا از این لوا استفاده نکردی؟ رفت تو فکر، گفت اگه بخوام استفاده کنم کلی باید اینا رو بدم بالا. گفتم خب اسلام که میگه این سیبیلا رو کوتاه کنید هر هفته به خاطری که از لوا استفاده کنید داداش. رفت اتفاقا فرداش کوتاه کرد، برگشت گفت حاج آقا خدا پدر اسلام رو بیامرزه. چقدر قشنگ گفته. اما مردم خدا از سر تقصیرات شما بگذره. پیغمبر خدا میفرماید یکی از صدقات جاریه مرد، آی مردا تو زندگیش اینه، هر وقت میخواد از خونه بره بیرون، میخواد برگرده خونه، همه اعضای خونه رو ببوسه، خانومم ببوسه، بچه‌هارم ببوسه. شما از این کارا میکنین؟ خدا از سر تقصیراتون بگذره. بعد میگن حاج خانم چرا با ما درشتی صحبت میکنه؟ خب او از شما محبت میخواد. پیش پیغمبرم بود، گفت یا رسول الله من بچه‌مو نمیبوسم. پیغمبر فرمود خب او از کجا بفهمه که تو دوستش داری؟ حاج خانم از کجا بفهمه شما دوستش داری؟ ماشاءالله بیرون که میاد همشون خمتون خوشخنده ای، داخل خونه که میرید بعضیاتون، شما که اهل بهشت بید اگر آتون بدن، بعضیاتون با یه من اصل هم نمیشه خوردتون، عبوسن قمتری ها. بابا کسی که امام داشته باشه تو همه روابطش امنیت داره. امروز چون روابطمون خانوادگیمون امام نداریم، امنیت هم نداریم. نمیدونم بچه‌م به حرف من میکنه یا به حرف من نمیکنه، چون زندگیمون بر اساس تکالیفی که اماممون گفته نیست. یعمنو همه زندگیتون رو باور کنید مثل فلجج القامره، موجهای بلند و تاریک رو میگن. تو اون موجها اگر آدم یه کشتی نجات نداشته باشه قطعا غرق میشود. یعمنو من رکبه ها، هر کی با قرآن اطرت باشه امنیت داره، آرامش داره. مردم روزهای اول جنگ شخص اول مملکت که خدا عذابش را زیاد کند بنی صدر ملعون را، شخص اول مملکت بود، اما تا اون موقعی که رئیس جمهور بود، فرمانده کل قوا بود، دلش چقدر میلرزید، چقدر استراب داشت، چقدر ناامید بود، چقدر ناامید بود. اما اون وجود نازنین عبد صالح خدا، حضرت روح الله الموسوی الخمینی با این که واقعا همین الان ماها که اون روزا رو دیده بودیم، الان تصویراشو میبینیم. از این ور تو مملکت اون جنگ و دعوایی بود که تو 14 اسفند تصویرشو دیدید، اون جنگ و دعوای بین مسئولین، از یک طرف طیف بنی صدر ملعون، از یک طرف یاران عزیز حضرت امام، از اون طرف جنگ خارجی با اون گستردگی. اما این مرد که خیلی هم از لحاظ جسمی پهلوان نبود ها، ولی روح بلند متصل به امامت داشت، اونقدر آروم حرف میزد، اینقدر قشنگ حرف میزد، چون کسی که امام دارد پشتش به کوه بنده. در زمان غیبت هم میگن هر کسی که امام زمان داشته باشد اصلا ناامید نمی شود. من یه تیکه میگم، نمیخوام روزه بخونم، دو تا بچه یتیم تو کوچه دعوا میکنن، دو تا بچه ببخشید، یکی یتیمه یکی باباش مسافرته. بچه یتیمه سرشو میذاره به دیوار گریه میکنه، اما بچه ای که باباش مسافرته گریه میکنه ولی به اون طرف میگه بذار بابام بیاد. شیعه اصلا ناامید نمیشه، یه امنیت درونی داره، میدونه امام زمان میاد. از اون روزی که مادرش با تو کوچه جسارت کردن گفته بذار آقامون بیاد، عمه نازنینش رو تو کوچه های کوفه و شام کشوندن، ناامید نیست، میگه بذار آقامون بیا. این همه توی تاریخ شیعه به شیعه ظلم کردن، گفته بذار آقامون بیا. تو 8 سال جنگ با این امید و امنیت روحی و روانی امام جنگ رو اداره کرد، چون امام داشت تکلیفش رو خوب انجام میداد. رضا همش این جمله رو از حضرت امام شما میشنیدید، ما داریم به تکلیفمون عمل میکنیم، تکلیف از ما، نتیجه از خدا. ما اصلا کاری به نتیجه نداریم، نتیجه شکست است یا پیروزی خودش صاحب اختیاره. من باید تکلیفم رو انجام بدم، من باید. ولی کسی که امام نداشته باشه خودش میخواد به نتیجه هم فکر کنه، نمیتونه. تو تکلیف تو انجام بده، تو بقیه کارا چیکار داری؟ پس اولین برکت داشتن امام تو تکلیفمون آرامشه، امنیت روحی و روانی است، امیدواری است. این اولین برکت، اولین برکت. دومین برکتی که در لوای امامت در انجام تکالیف ما عرضم به حضورتون عائد ما می شود، هدایت است. ما خیلی امکانات داریم ولی یکی نیست به ما فرمول بده، ما رو هدایتمون کنه. آقا این مملکت همون مملکت زمان پهلویه، اما مملکت زمان پهلوی بی ارزه بود، مملکت بعد از انقلاب مملکت با ارزه شده. قبل از انقلاب میزدن تو سر ما، ما رو تحقیرمون کردن، بعد از انقلاب امام این مملکت رو هدایت کرد، استعدادها را، انرژیها را، افکار را، نیروها رو هدایت کرد. امروز این مملکت داره تو خیلی از مسائل حرف اولو تو دنیا میزنه. این نتیجه هدایت قشنگه. وقتی انسان امام داشته باشه تو تکلیفش هدایت میشه. امروز ما تو انجام تکالیفمون درست هدایت نمیشیم، میخواد پولدار بشه ها. یک شب گفتم راجع به رزق و برکت و روزی، میترسم فرصت نشه، بذاریم هرچی به ذهنم اومد لیستشو سریع بگم. آقا مردم نمیدونن که پولاشونو کجا به کار ببرن. خب من اگر دنبال برکت میگردم برم از قرآن و عطرت و مراجع و فقاهت بپرسم فرمول برکت چیه؟ این لیست رو یادداشت کنید، خیلی هم فرصت توضیح نیست. 1، اولین عنصر تو فرمول برکت در زندگی، هر کس میخواد برکت پیدا بکند، اولش تلاشه. لیس للانسان الا ما سعا. خدا بنده تنبل رو دوست نداره. آی خانم تلاش کن، آقا تلاش کن. تلاش خانم تو خانه‌ایه. آی مردا، یکی از چیزایی که سفارش حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که برای زن تو خونه کار خیلی خوب تعریف کنید، کارهای متناسب با روحیه و شخصیت زن. امروز که الحمدلله آرامپز اومده، زودپز اومده، توستر اومده، ارزم به خدمتتون ماشین لباسشویی اومده، جاروبرقی اومده، ظرفشویی اومده، یه ماشین دیگه بیاد مشکل حل میشه، آدمشویی. آدم ها رو بجورن دیگه. الحمدلله همه چی هست دیگه، تخم‌مرغ‌پز اومده، چای ساز اومده، دیگه چی اومده؟ این چیزه که اخیراً هم تلویزیون تبلیغ میکنه، خدا انصافشون بده، تجمل‌گرایی رو چی جور دارن تبلیغ میکنن. اینا همه اومده دیگه تو مکتب ما، میگه برای خانم. اصلا انسان بیکار رو خدا دوست نداره. بله زنای 2-3 تا کار مهم دارن تو خونه، تربیت اولاد، مدیریت خانه، شوهرداری، اما در کنار اینا چقدر قشنگه فاطمه زهرا سلام الله علیها، خیلی کمک امیرالمومنین میکرد. زن قالی بافی هم بکنه، خیاطی هم بکنه، بافتنی هم بکنه، خیلی کار قشنگم. اسلام میگه اولین رمز برکت رزق و روزی تلاشه. آقا خدا چشماتو ازید گرفته، دستتو که ازید نگرفته، دستتو ازید گرفته، پاتو که ازید نگرفته. متاسفانه امروز چون بلد نیستیم همه زدن به گدایی. گدایی هم انواع و اقسام داره. امیر المؤمنین رفتن قصابی گوش بخرن، گوش خریدن، بعد دست کردن تو جیبشون، دن پول همراهشون نیست، به قصابه گفتن ببخشی نمیخوام گوش. گو آقا جان برای چی؟ فهمدن پول همراهم نیست. گفت آقا جان گوشت رو ببرید فردا پول رو بیارید. فهمودم به جایی که به تو بگن فردا پولت میدم، به شکمم میگن فردا گوشتت میدم. الان یکی از مدل‌های گدایی این است. ناراحت نمیشید بگم؟ بگم یا نگم؟ نبگم؟ شرطش یه صلوات. یکی از مدل‌های گدایی پیشرفته این است که برای امور غیر ضروری زندگیمون بریم قرض میکنیم، بعدم قدرت پرداختشو نداریم. گدایی مدل جدیده. خب نداری نکن، کی گفت قرضم چیکارو بکنی؟ چرا میده قرض میکنی؟ یکی از عوامل برکت رزق، اینا رو از هدایت اهل بیت دارم میگم، آیاتش اگه بخوام بگم خیلی طول میکشه، یکی از هدایت‌های اهل بیت تو برکت رزق روزی ها تلاشه. دو تدبیره. تدبیر برنامه ریزی بکنید، ولی برنامه ریزی به شرطی که واگذار کنیم نتیجه رو به خدا. تو تدبیر کن. تقدیر المعیشه به تعبیر امام باقر علیه السلام و علیه السلام. آقا تدبیر نمی کنه. روایات ما میگه تدبیر کن تو زندگی. آقا پولتو سه قسمت کن، یه قسمت مال دهه اول، یه قسمت مال دهه دوم، یه قسمت مال دهه سوم. قصارم بذار کنار، آب و برق و تلفن و قبضارم بذار کنار. تازه خدا رحمت کنه گذشتگان رو، پدر مرحوم من میگفت همه میگن پاتو به اندازه گلیمت دراز کن، من میگم یک وجب کمتر از گلیمت پاتو دراز کن، به اندازه یه وجب جای جفتک زدن داشته باشی. اگه حقوقت مثلا 300,000 تومنه، 270,000 تومن شو 3 تا 90 تومن بذار برای 3 تا دهه، 30 تومن شو بذار برای حوادث غیر مترقبه. اتفاق دیگه میشه تدبیر. آقا تدبیر نمی کنم، هی میگیم آقا چرا زندگی ما برکت نداره. خب تدبیر کن تا برکت داشته باشه. خدای عقل رو بهت نداده که 0 کیلومتر بذاری تو خونتون هیچ استفاده ازش نکنی. عقل داده، فکر داده. توی مغازه میریم میگیم آقا جون اگه جنساتو با فکر دکم بهتر بچینی کاسبیت بهتر میشه. ای حاج آقا ما منتظر میبینیم خدا چه رزق و روزی میفرسته. خدا زمینی که رزق و روزی به تو میفرسته عقلم به تو داده. خب عقل به تو داده. در خیلی از روایات اهل بیت به کاسبای اطرافشون میفرمان که بابا همچی کاری بکنی رزق و روزی بهتر میشه. تلاشی بکن، تلاش فکری. اول سعی و تلاشه جسمی، دوم تلاش فکری، سومین عامل برکت رعایت حلال و حرام خدا. امام رضا فرمودن خدا تو حرام برکت قرار نداده است. مردم پول با دروغ به دست آوردن برکت نداره، باید بره به صافکاری و ماشین برسه. یه گوشه خراب میشه یه پول باید اونجا خرج بشه. پولی که با دروغ به دست بیاد، با کلک به دست بیاد، کار نکرده رو پولشو بگیرم، حقوقشو بگیرم، ماموریت نرفته پولشو بگیرم، اضافه کاری نکرده بگیرم، اینا مشکل داره. رعایت حلال و حرام، هر کسب و کاسبی هم قوانین حلال و حرام خودشو داره. ما رعایت بکنیم به ضوابط دین رو. پیغمبر فرمودن اون جنسی که باید تو آفتاب فروخته بشه اگه تو سایه بفروشن اشکال داره. یا رسول الله بیا ببین چه کار که نمی کنن توی ویترین مغازه ها. یک جنس رو اونجا گذاشتن اینقدر خوشگل نشون میده آدم میخره میاد تو خونه میده، اصلا اون نیست، یه چیز دیگه ایه. چهارمین نکته‌ای که در رزق و روزی هدایتمون کردن ادای واجبات مالی. خمستو بدی برادر، خمس و زکاتتو بده. اگر خمستو دادی مالت برکت پیدا میکنه، چون تا خمستو ندی مالت برکت پیدا نمیکنه. شریک مال ما اگر خدا و رسول خدا و اهل بیت بشن برامون دعا میکنن. یه وقت به من میگی حاج آقا برای برکتمون دعا کن، یه وقت به رسول الله میگی برای برکتم دعا کن. ولی متاسفانه تو مسئله خمس خیلی مردم سهلنگار. آقا ادب بندگی خمس خدایا استعداد رو تو دادی، قوت رو تو دادی، باران رو تو دادی، خاک رو تو دادی، همه زمین و آسمان و مشتریا رو تو دادی، همه رو تو دادی، من یه پنجمش رو میخوام به تو برگردونم، اونم خرج در رفته. خدا میگه من که لازم ندارم، برای خداتون خرج میکنم، فقط میخوام اینم ادب بندگی داری یا نه، ادب ولی نعمت تو میفهمی یا نه. پنجمین عامل برکت رزق و روزی این است که کنار سفره یه حق دیگه غیر از حق خدا و پیغمبر هست. دوبار تو قرآن فرموده و فی اموالهم حق للسائل و محروم، حق فقرا رو بده. حدیث قدسی المال و مالی، آی پول دارا، پولای تو جیبتون مال خداست. والاغنیا و کلایی، پولدارا وکیل خدایان، والفقرا عیالی، فقرام عیال خدایان. منی که وکیل یک آقای هستم باید پول اون آقا رو برای زن بچه‌ش خرج کنم یا نه؟ باید خرج کنم یا نه؟ خدا گفته آی پولدارا، پولای شما مال منه، یه ذره‌ش هم برای عیال ما خرج کنید. فقرا، الفقرا عیال الله، و روایت نبوی است، وجود نازنین خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله. همه تون میدونید مردم، علی دو جا پاهاش لرزید، یکی در محضر خدا، یکی جلو اشک چشمان یتیم. تا فهمید بچه یتیمایی هستن گرست نمیخوابن، علی به تعبیر من دست و پاشو گم کرد، دوید خانه، خرما و آرد و گندم و اینا برداشت، اومد خونه بچه های یتیم. اول خودشو ادب کرد، ببخشید اگه خود حضرت نگفته بود من جرأت نمی کردم. اول تنور رو آتیش کرد، صورت نازنینشو گرفت رو آتیش، گفت بوت را آتیشی مزه میده، از بچه های یتیم یادت رفته؟ بعد که تنور آماده شد به اون مادر بچه ها گفت تو نان بپز یکم من با بچه ها بازی کنم، اومد خرما دهان بچه ها کرد، با بچه ها حتی مدل گوسفند راه رفت، بچه ها رو پشت خودش سوار کرد، صدای گوسفند در آورد تا بچه ها بخندن. بعد که خرما بهشون میداد میگفت بخورید و از علی راضی باشید. آی مردم چقدر بچه یتیمن که ما میتونیم از گوشه کنار زندگیمون دو سه نفری، چهار پنج نفری، هفت هشت ده نفری یک خانواده رو احیا کنیم. مردم یکی از عوامل برکت رزق و روزی احسان است، انفاق است، حق فقرا رو دادن. ان رحمت الله غریب من محسنین، رحمت خدا شامل حال کسی می شود که اهل احسان باشه. بچه یتیم یه لقمه می خوره، هزار لقمه دعا می کنه. اینم عامل پنجم. عامل ششم چیه؟ عامل ششمی که رزق و روزی ما رو برکت می ده، یه محاسن سفید، یه گیسوان سفید کنار سفره. ولی متاسفانه پدر مادر پیر رو می برن می زنن خونه سالمندان. یه پیر زنی، یه پیر مردی، میدونم پیر زن و پیر مرد صبر و تحملش کم شده، یک کم اخلاقش خاص شده، یک کم تحملش کم شده، یک کم شاید تندخویی هم بکنه. اما اگر بعضی روایات داریم، روایت بگذارید بگم الله اکبر، روایت از پیغمبر اکرم میفرماید اون زنی که اون مرد و زنی، تعبیر ظاهرا تو روایت زنه ولی خب مطلقه، اون زنی که یک مادر پیر مال خودش یا مادر شوهرش فرقی نمی کنه تو خونش باشه و نتونه با راه بردن این پیر زن یا پیر مرد بهشت رو برای خودش بخره، وای بر او، وای بر او. مگه پیر زن پیر مرد چند سال مهمون شماین؟ یک سال، دو سال، ده سال، بالاتر از این نیست، 20 سال. تو 20 سال خدمت به یک پیرزن بکن، یه لقمه غذا قشنگ دهنش بکن، بهشت رو برای خودت خریدی، اینو میندازه خونه سالمندان، بعد میدوه تو دنبال دو شغلی و سه شغلی، میگه چرا نمیرسه. عامل بعدی که برکت رزق و روزی ما رو زیاد میکنه استغفار است. استغفار خیلی برکت رزق و روزی ما رو زیاد. عامل بعدی که برکت رزق و روزی ما رو زیاد میکنه شکر الهی است. میگن هر نعمتی رو دیدید سه تا ذکر رو بگید. اول بگید الحمدلله، خدای ممنونتم این نعمت رو من دادی. بلا فاصله بگو استغفرالله، خدای من حق این نعمت رو ادا نکردم. بلا فاصله بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدایا درود بفرست بر روی خاندانی که حق نعمت ها رو ادا کردن. اینم یه عامل. عامل دیگری که رزق و روزی شما رو زیاد میکنه انصافه. انصاف، آی مردم بعضی ها رو جنساشون دارن سری پنجا میکشن، تومنی تومن میکشن روی جنساشون. انصاف عامل برکته. جنس رو خب خرید قبل داری ارزون تر بده، چرا اینقدر گرون میدی؟ عامل بعدی که عامل برکت است برای رزق و روزی ما خوش اخلاقیه، مخصوصا با زن و بچه، مخصوصا با زن و بچه. عامل بعدی برکت رزق و روزی نماز اول وقت است. با نماز اول وقت نمیگم فقط نماز اول وقت، اینا در کنار هم دانه های یک تسبیحه، همه شو باید داشته باشی، یکیش داشته باشی نمیشه. اینا به خاطر چیه دارم میگم؟ چی گفتم؟ هر کس امام داشته باشد هدایت میشود، تو زندگیش هدایتش میکنن، هر چی میخوای میره فرمولشو بهت میگن. این برکت رزق و روزی بود، عمدش رو اشاره کردم، نمیدونم چند تا شد، حالا بقیهش طلبتون انشاءالله. و هر کس امام داشته باشد امنیت دارد، امنیت داره، امیدواری داره. هر کی امام داشته باشه تو انجام تکالیفش هدایت میشه، هدایت میشه. حتی اگه اختلافی هم پیدا کنه هدایت میشه. خیلی از این اختلافایی که مال خانواده ها میان پیش ما، میبینیم اینا تو زندگیشون با هدایت قرآن و اطاعت نرفتن. آقا میخواد نظر خانم رو جلب کنه، خانم هم میخواد نظر آقا رو جلب کنه، گاهی وقتا برای جلب نظر خانمش با مادرش دعوا میکنه، خیلی بده ها. به خاطر جلب نظر خانمش با داداشش با خواهرش هم قطع رابطه میکنه، خیلی بده. اینو به خاطری که با هدایت اهل بیت جلو نمیرن، با هدایت امام معصوم قرآن اطرت، با هدایت مراجع و روحانیت بریم جلو، هیچ کدوم از این مشکلات پیش نمیاد انشاءالله. خدایا به آبروی امیر المؤمنین شهید مهراب کوفه فرج صاحبمون را برسان، ما را مشمول دعای قرآن و اطرت قرار بده، با دعای امام زمان سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و نسل ما و دوستداران اهل بیت بفرما، با دعای امام زمان همی از صاحب قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، خدا بدبینیامون کینامون حسادتامون قضاوتای غلطمون کم توجهی به پدر و مادرمون همسرمون اولادمون دوستمون، خدا کوتاهی هامون به آبروی امام رضا ببخش و بیامون، خدا برکت به جانمون به مالمون به رزقمون به نسلمون به عمرمون عنایت بفرما، به دعای امام زمان امواتمون شهدامون شهدای هشت سال دفاع مقدس شهدای تو اردوگاه اسارت شهدای جانبازان شیمیایی امام شهیدان همه رو به اولیاء خودت محشور بفرما، خدا به آبروی شهدا مرگ مارم شهادت در رکاب امام زمان قرار بده، به محمد و آن محمد قسمت می دهیم مریضان اسلام منظورین ملتمسین جانبازا شیمیایان جوان مریض مرضهای روحی و جسمی هممون شفای عاجل مرحمت بفرما، گرفتاری های نظاممون گرفتاری های دولتمون گرفتاری های مردممون گرفتاری جوانامون برطرف بفرما، حب دنیا، حب ریاست، حب شهوت، حب شهرت، حب ثروت از دلامون بیرون بفرما. خدا به آبروی قرآن اطرت ما رو خادم قرآن اطرت و خادم بندگان خودت قرار بده. خدا دشمنان دین و قرآن نابود بگردان، انقلابمون، رهبرمون، دولتمون، ملتمون، جوانانمون، حوزه و دانشگاهمون در پناه مهدی حفظ بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.